أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه، وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله العلي العظيم.
أذان المغرب بوقت تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس امام جمعه.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طهرا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
نیایشتون قبول. همراهان گرامی، دعوت میکنم به ادامه برنامه گفتگوی فرهنگی با موضوع ترانه‌های بی‌ساختار در موسیقی پاپ ایرانی توجه بفرمایید.
این بخش سوال خیلی مهمه. سوال خیلی اتفاقا جواب سوال من همینجاست. یعنی خب آقا هر کسی که نقد میکنه در حد یه راه حلی هم باید براش بده دیگه.
دقیقا.
نمیشه فقط به این راحتی بگیم چه کار باشه.
بله.
ببینید تو همه دنیا چه اتفاقی داره میفته؟ مگه در همه دنیا دولت میاد مجوز میده؟ مگه دولت میاد میگه آقا تو برو این آهنگو تو این شعر بخون تو اینو مجوز؟ نه. این پلتفرم‌های بزرگی در دنیا به وجود اومدن، پلتفرم‌های خیلی بزرگی که حالا استریمینگ‌های موسیقی دارن، حالا میشه اسپاتیفای، خیلی من نمی‌خوام اسم بیارم، به حال همه می‌شناسن در واقع که استریمینگ می‌کنن، در واقع کارشون همین هست که با موسیقی آنلاین پخش می‌کنن، مردم اپ در واقع این اپ روی گوشیشون نصب می‌کنن، به راحتی میرن گوش می‌کنن، دانلودای آفلاین داره که اتفاقا اینا ناجی موسیقی در دنیا هست.
درست.
اینا جدیداً شدن، اینا دارن اقتصاد موسیقی رو درست می‌کنن در تمام دنیا، چون در واقع بی‌ضابطه بودن پخش هم یکم مزله موسیقی در دنیا است.
بله.
دیگه طرف میاد ترک میسازه میذاره، قبلا رو آیتونز میذاشت $1.99 بابتش پول میگرفت، بعد دیگه اینقدر اومدن کپی کردن این برنامه دیگه اصلا نمیشه. بعد این در واقع این پلتفرم استریم به وجود اومدن که در واقع میتونن به شما دانلود آفلاین بدن، پلی لیست کنی برای خودت گوش کنی. حالا ماهانه عین همین پلتفرم های سینمایی که خودمون تو کشورمون داریم، مثلا نماها به حال سینمایی که هستن، شما ماهانه پولی پرداخت می‌کنی، موسیقی رو میتونی آفلاین گوش کنی، پلی لیست برای خودت درست کنی و هم هنرمند به حق حقوق خودش میرسه، همون پلتفرم‌ها کارشون دارن می‌کنن، راه تبلیغات پولای کلانی در میارن، در واقع درآمدی هم که دارن به هنرمندان پرداخت می‌کنن، همیشگی هم هست. این اتفاق فوق‌العاده‌ای در دنیا داره می‌افته. خب اینها مردم و پلتفرم‌ها بزرگترین ناظر بر رفتار هنرمند در تمام دنیا هستن.
درسته.
یعنی وقتی که شما یه قطعه رو تولید می‌کنید، بارها این اتفاق افتاده، خواننده اومده خونده، اصلا در همین کشور خودمون خواننده‌ای داشتیم به نام، حالا من اسم هنریش نمی‌خوام بگم، به نام ساسان، اومد یک ترانه نابهنجار خوند، نابهنجار خوند.
بله.
حتی کسایی که طرفدارش بودن، طرفدار دو آتشش بودن، منتقد شدن به یک باره. یه جوری بهش کنن خجالت بگیش، این چیه داری میخونی؟ بچه من تو خونه داره میشنوه. اگه یه خانواده‌ای بود که بچهش تو دیروز آهنگ اون آدم رو گوش میکرد، از فردا اونو میاره وارد خط قرمزش میکنه، میگه این آدم به درد من نمیخوره، برش کن. خب اون آدم با خودش چی فکر میکنه؟ هنرمند میگه خب من با این کاری که کردم کیو از دست دادم؟ یه طیف عظیمی از طرفدارامو از دست دادم، خب چرا این کارو بکنم؟ پس من راهمو دارم غلط میرم. خب مگر اینکه حالا به هر حال ببین، ولی یه خط قرمزهایی هم در کل در جامعه وجود داره. من فکر می‌کنم که حاکمیت ما اولا وظیفه‌اش فرهنگ سازیه، نظارت یه بخش دیگه است که حد و اندازه خودش رو باید داشته باشه. این همین مشکلی که سالها ما در سینما داریم، چون من سینمایی هم هستم، در واقع کانون آهنگسازان سینما ایران هستم.
بله.
یه بخش جدی کار من در واقع حوزه فیلم و سینما هستش که کار من در واقع ساخت موسیقی فیلم و سریال هست. توی سینما در خانه سینما همیشه ما این موضوع رو مشکلی داریم. آقا طرف میره فیلمنامه‌اش تصویب میشه، خیلی اتفاقات عجیب و غریب تا این فیلم ساخته بشه، میمونه اکران نمیشه، دوباره ازش ایراد میگیره، غلط میگیره و در واقع ادامه میده. حالا به هر حال خواستم میگم که مهمترین و بزرگترین ناظر بر در واقع رفتار هنری هنرمند خود جامعه و ترد کردن اون توسط مردم.
برای عزیزانی که ممکن است به تازگی به جمع شنوندگان پیوسته باشند، صدای ما را از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. این برنامه گفتگوی فرهنگی است. در برنامه امشب بحث ترانه های بی ساختار در موسیقی پاپ ایرانی رو به بحث گذاشتیم، جایی که با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام، جناب استاد رضا مهدوی، آهنگساز، مدیر هنری، منتقد و پژوهشگر موسیقی و البته مدرس در این حوزه، همچنین استاد رضا خسروی، آهنگساز، پژوهشگر و منتقد موسیقی. در فصل دوم جناب مهدوی بار دیگر با شما بحث رو آغاز کنیم و من از فصل پایانی فرمایش جناب خسروی سوالم رو وام میگیرم. نکته که ایشون اشاره کردن، نخست اولویتی که درباره اونم فراوان صحبت شده، یعنی لزوم فرهنگ سازی از سوی دولت، مبحث نظارت رو میگذاریم کنار، اما این مسئله همواره با یک انقلت دیگری در جامعه ما مواجه بوده و آن این که هنر ما همواره وابستگی عمیقی به حمایت‌های دولتی داشته. در کنار اون همه این مسائل حاشیه‌ای از اصلی‌ترین رسالت اونها رو باز داشته، یعنی لزوم فرهنگ‌سازی، و مردم ما هم در رسیدن به اون جایگاهی که به این سقفی برسن که حداقل بگوییم یک دانشی ابتدایی از مفهوم استاتیک زیبایی شناسی در هر عرصه، این بار در ارتباط پیدا کردن با مقوله هنر ندارن، چگونه میتوانیم سنگ محک مردم رو، سنگ محکی موثق برای رسیدن به اون نقطه رضایت، نمیگویم مطلوب از موسیقی پاپ، حالا چه با محوریت ترانه چه فضای موسیقاییش داشته باشه.
من فکر میکنم مردم دو دستن، آن مردمی که گوششون بدهکار نبوده، نیست و نخواهد بود، و مردمی که چشم و دستشون به سوی متولیان امر و بالادستی هاست که بهشون اعتماد کردن.
بله.
در هر مقام که جایگاهی هستن، مثلا اگر در همین رادیو و تلویزیون هر آنچه میبینن و میشنون باور میکنن درسته، میتونه درستم نباشد.
بله بله.
و فکر میکنن هر چی بیرون از اینجا باشه اگر هم درست باشه نادرسته. پس باید یک تدبیر و سیاست اندیشی باشه، باید یک راهواره به وجود بیاد که متولی امر مشخص باشه، نه متولیان امر. بحث موسیقی هم باید در یک جا متولی داشته باشه، قرار ممیزی بشه، در قرار سفارش داده بشه، یا قرار این هست که سختگیری بشه یا سهلگیری بشه. یک شورا ما بیشتر نداشته باشیم، این که شوراهای متعدد در نهادها و سازمانها، تا موسیقی که اینقدر مردم دوستش دارن و سابقه 7000 ساله داره در این سرزمین و موسیقی همیشه خدمت کرده به ادیان، به مذاهب و همیشه همراه بوده و هنرمندان آمده. نشون دادن اول انقلاب چیکار کردن، در زمان چنگ چیکار کردن، خوانندگان و آهنگسازان داشتیم که 1000 اثر در 8 سال ساختن و شب و روزشون رو گذاشتن.
درست.
تو لحظه های حساس، تو سیل و زلزله و کارهای خیر با مردم همراه بودن. این که یک هنرمند شاخصی بعد از 50 سال کار هنری که حالا 70 سالشه باز بره گردن کج کنه تو دفتر موسیقی ارشاد، تو دفتر موسیقی سازمان صدا و سیما، بگه آقا به من مجوز بدید من دارم شعر حافظ رو میخوام بخونم، میخوام بگم الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، اینو مجوز میدین؟ که یه ما دیوش بگن میدیم، اما این نوازنده که داره باد کار میکنه نباید باشه. در سینما چنین چیزی نیست، در تئاتر نیست، در چرا اینقدر حساسیت رو موسیقی هست؟ هنوز مشخص نیست. هنوز ما شبکه اختصاصی موسیقی نداریم که موسیقی دانان شاخص و برجستمون به جای اینکه برن در اقصا نقاط دنیا بشینن تک نوازی دو نوازی کنن، در شبکه خودمون بکنن، و این باعث بشه که من و شما این نوعی فرزندان ما اونقدر چششون پر بشه از موسیقی های فاخر و با سلامت، از شعرهای ناب، که دیگه اونوریا رو اصلا گوش ندن، مشمئز کننده باشه براشون.
درست.
پس ما باید بیایم این رو یک کاسه بکنیم، مشخص کنیم کدوم نهاد متولی امره و از او بخوایم که چرا رو درست حمایت نکرده، چرا درست نظارت نکرده، و اصلا چرا موسیقی باید ممیزی داشته باشه. این کلام، این ترانه است که باید ببینیم چه خط قرمزهایی رو عبور کرده. موسیقی بی کلام که عدد انسانهای روی زمین میتونه تصور به وجود بیاره، میتونه تخیل، ولی این کلام واژه است که ذهنها رو معطوف به یک روزنی میکنه که اینها تا به حال بهش پرداخته نشد.
بسیار سپاسگزارم. ما کمتر از 5 دقیقه تا انتهای برنامه فرصت داریم جناب خسروی، ولی درباره مسئله اقتصاد و هنر هم اگر امکان داره چاشنی بحث جمع‌بندیتون داشته باشید، بر من کمترین منت گذاشتید.
بخش در واقع اقتصاد و هنر، اگر که اینو در جریان باشه که قطعا میدونید، ما یه مدتی روی آلبوم ها فعالیت میکنیم، یعنی در واقع درآمد تو حوزه آلبوم و دادن آلبوم بیرون. و خب یه جایی به بعد که در واقع علل خصوص روی امریکا آیتونز و اینا به وجود اومدن، تک ترک ها معنی پیدا کردن و همه هنرمندا دیدن این خودم میتونم تو خونه قطعه تولید کنم بذارم در یک سایتی دونه 99 سنت از مردم پول بگیرم که در کلش پول فوق العاده
ایم. بله.
یواش یواش این به ایران هم کشیده شد و در واقع از حوزه این آلبوم دادن دیگه مردم هنرمندا اومدن بیرون، وارد تک ترک شدن. حالا بماند که هزینه های سرسام آوری هم داره تولید آلبوم، میگه من یه تک ترکی میتونم آماده کنم برم ارشاد مجوزش هم بگیرم و اینو پخش کنم. حالا ولی اینجاش یه البته اقتصادی وجود نداره. اگه طرف خواننده های بزرگ خواننده های حتی ناماشنا هم، اینا هم همه موافق این شدن که آقا ما درآمدی از این بخش نداشته باشیم، بریم سمت کنسرت. یعنی اونا دیدن اینجوری شده، دیدن تهیه کننده های بزرگ یا همون اسمشو قول میذارن اون مافیایی که دارن پول کلان از این اقتصاد این هنر در میارن، اومدن گفتن خب ما که با تک تک که پول نمیتونیم در بیاریم، استریمینگ های درستابی هم که تو ایران نداریم، که پلتفرم درستابی نداریم، که یه دونه بیپتونز حالا چند تا دونه خیلی تک و توک دارن این کارا انجام میدن، اونم تو حوزه تک آلبوم فروشی به صورت دانلودی دارن کار میکنن، نه این فضای گسترده اسپاتیفای که تمام دنیا رو فرا گرفته دارن کار میکنن. اینا اومدن گفتن خب ما این تک ترک که درآمد نداریم چیکار میتونیم بکنیم، بریم تو حوزه کنسرت. یعنی اومدن درآمد رو از حوزه تک ترک، از در واقع فروش آلبومای سی دی، حالا هر چیزی اونا خارج کردن، گفتن ما بریم درآمدمون رو. خب کنسرت کی میره؟ کسای جوونایی میرن که حالا یا جوون غیر جوونش فرق نمیکنه، آدمایی میرن که سطح سلیقه خاصی دارن، دلشون میخواد یه خودشون رو توی کنسرت خالی بکنن، دلشون میخواد خودشون رو یک انرژی که دارن تخلیه بکنن، این فضا رو میطلبه. خب این فضایی که در کنسرت اگر یک خواننده بخواد بیاد اون چیزی که داره بهش فکر میکنه، اون موسیقی که دوست داره اجرا بخواد بکنه، بیاد بگه من اینو در سالن کنسرت اجرا میکنم، کنسرت اول نه کنسرت دوم، اون آدم اوت میشه، خودش هم بخواد بذاره برنامه گذارش اجازه نمیده. بله. تو باید بری سمت این موسیقی، اصطلاحاً بهش میگن در واقع ترک های استیجی. این اصلا بعد یواش یواش دیدیم که از اون ترک‌های فاخری که همون هنرمندای خودمون هم داشتن کار میکردن یواش یواش خارج شدیم دیگه، فقط ترک ها داریم شد ترک‌های استیجی و مهمونی، یعنی داره به این سبک میگیره. این باعث شدی که در واقع اون کیفیت، همون سوال اول شما باز به همین چرا گفتم اقتصاد هر جا میریم آخرش میرسیم به اقتصاد، میبینی که همین باعث شده که ترانه سطحش نزولی بشه، موسیقی و در واقع ساخت ترک ها قطعات موسیقی سطحش نازل بشه، اینا همه بیاد پایین. به همین دلیلی که فقط داره اقتصاد هنر این وسط حرف اول و حرف اصلی رو میزنه. یادم میاد خشایار اعتمادی زمانی میگه آقا ما برای یه قطعه کلام شعر نیمایوشیش برای اینکه درست تلفظش کنم میرفتیم پیش احمد شب، میرفتیم با اینا حرف میزدیم که آقا من کلمه رو درست بگم. الان کجاست دیگه اون روزا؟ مگر الان دیگه کسی این کارو میکنه؟ روزی 40 48 تا 50 تا ترکی داره به وجود میاد. و متاسفانه امیدوارم که این اتفاق دو جایی پیش بره که یه جایی بالاخره باید این حواقع حاکمیت ما جلوی این اتفاق با فرهنگ سازی، بازم دارم عرض میکنم، بگیر و ببند چیزی رو درست نمیکنه. فقط فرهنگ و فرهنگ سازی وظیفه اصلی حاکمیت نظرم.
بسیار سپاسگزارم. در نهایت باز هم خودمون قرار است که معیار و ملاک و سنجشی باشیم برای آنچه که قرار است تمیز بده موسیقی، اگر نگوییم فاخر، حداقل در دارای یک نوع استاندارد رو با اون چیزی که من با تعبیر جناب آقای مهدوی در حوزه تعریفشون از ابتذال به شدت موافق هستم. از هر دو عزیز عالی مقام، استاد رضا مهدوی آهنگساز، مدرس موسیقی، منتقد پژوهشگر و مدیر هنری، همچنین استاد رضا خسروی آهنگساز، پژوهشگر، مدرس موسیقی و منتقد، بسیار سپاسگزارم که تا این لحظه با برنامه گفتگوی فرهنگی همراه بودند. پیتر شومان کارگردان بزرگ تئاتر جمله‌ای داره که میگه تئاتر یک ضرورت است، چیزی شبیه نان، کمی از او وام میگیریم و میگوییم موسیقی یک ضرورت است، چیزی شبیه نان. فرصت تمام شد و حرف ما ناتمام ماند، نفرین و آفرین و دعا در گلو شکست، تا آمدم که با تو خداحافظی کنم، بغضم امان نداد و خدا در گلو شکست. یا علی.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، گفتگوی فرهنگی عنوان برنامه بود که با موضوع ترانه‌های بی‌ساختار در موسیقی پاپ ایرانی تقدیم حضورتون شد. همچنان در کنارتون هستیم از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌کند مسابقه پیامکی قدیم، سوال مسابقه امروز. برای اولین بار چه کسی لقب امیرالمؤمنین را به حضرت علی علیه السلام داد؟ الف خدای متعال، ب پیامبر اکرم صلوات الله علیه، جیم امام حسن علیه السلام، و دال اصحاب پیامبر صلوات الله علیه در غدیر خم. تکرار سوال: برای اولین بار چه کسی لقب امیرالمؤمنین را به حضرت علی علیه السلام داد؟ الف خدای متعال، ب پیامبر اکرم صلوات الله علیه، جیم امام حسن علیه السلام، و دال اصحاب پیامبر صلوات الله علیه در غدیر خم. لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می‌کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7 تا 8 صبح از همین شبکه اعلام می‌شود.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی، تا ساعتی دیگر هم در کنار شما خوبان خواهیم بود. سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. براتون سلامتی و بهروزی آرزومندیم. 3010-35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو در اختیار شما عزیزان هست. پل ارتباطی است بین رادیو گفتگو و مخاطبان عزیز شما گرامیان. رسیدیم به ساعت 21. دعوت میکنم با هم بشنویم گفتگوی علمی رو که به خطرات پرورش